أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 163. پنجمین اشکالی که از اشکالهای ششگانه مطرح بود این بود که شما در تشریح فیض تفصیلی گفتید بعد از اینکه هویت مطلق اقتضا تعین کرد و ظهور علمی محقق شد، کم کم عالم معانی ظهور کرد، بعد عالم شهادت. عالم شهادت را به عالم عقل و عالم مثال و عالم طبیعت و کون جامعه تقسیم کردید که قهرن حضرات شده حضرات خمس. در یک حضرت اعیان ثابت است، در حضرت دیگر که عالم شهادت است عالم عقول است، حضرت سوم حضرت مثال است، حضرت چهارم عالم طبیعت است، حضرت پنجم کون جامعه است که انسان کامل باشد. یک سلسله از اشکالات مربوط به اصل ظهور و اصل امکان و اصل ایجاب و اقتضا و اصل تقسیم عالم به عالم معنا و عالم شهادت بود که اشکالهای فراگیر بود. اشکال پنجم و اشکال ششم اشکال موضعی و مقطعی است که ناظر به بعضی از این مراتب است. اشکال پنجم این است که شما عالم مثال اثبات کردید در حالی که با براهین قطعی حکمای مشرع عالم مثال را نفی کردن. اشکال ششم این است که شما عالم طبیعت را اظهر العوالم دانستید در حالی که این اخص العوالم است. در اشکال پنجم میگوید به این که براهینی که حکمای مشرع اقامه کردن مقتضاش نفی عالم مثال است. جواباً میفرمان به این که اونچه که ما در حل شبهه رابع گفتیم میتواند مشکل اشکال پنجم را هم برطرف کند و خلاصش آن است که تفره ممکن نیست. خلاصش آن است که فیض بخواهد از مطلق به مقید تنزل کند، این اطلاق وسطیه را باید رعایت کند. همون طوری که عالم معنا نسبت به عالم شهادت مطلق است، عالم مثال هم نسبت به عالم طبیعت مطلق است، زیرا عالم طبیعت در رهن ماده است، بدون ماده یافت نمی شود، مقید به ماده است، محکوم به احکام ماده. عالم مثال مطلق از ماده است، محکوم به احکام ماده نیست. لذا عالم مثال نسبت به عالم طبیعت مطلق است نسبت به مقید، همونطوری که عالم عقل نسبت به عالم مثال مطلق و مقیدن، عالم معنا نسبت به عالم شهادت مطلق و مقیدن. و یک موجود ممکن است دو مرحله داشته باشد، یک مرتبهش تابع، یک مرتبهش متبوع. این صورت تمثیلیه همونطوره که اشکال چهارم را برطرف کرد، اشکال پنجم هم برطرف میکند. اما تفصیل مسئله عالم مثال و اثبات ادلهش بحث فلسفی است و بحث های دیگری دارد. این رساله برای تفصیل در این مسائل که تنظیم نشد، این رساله برای اثبات توحید وجود تنظیم شد که با براهین قطعی ثابت شد. یعنی اون چرا که عارف مشاهده کرد به لسان فلسفه او را ترجمه کرده است و مبرهن کرد و در ذهن بعد از شکوت و شکوک وارد شده است که این رساله عهده‌دار جواب اجمالی از اون شبهات و شکوک است، اما عهده تفصیلی اینها با موطن خود واگذار می شود. بحث در باره عالم مثال که ادله فراوانی هم دارد از حوصله این رساله بیرون است. صفحه 163. بسم الله الرحمن الرحیم. قال و ها کز الکلام المبسوط فی عالم المثال فقد اشبعنا القول فیه هناک. یعنی در اون کتاب هایی که در فلسفه نوشته شده. و غرضنا فی هذا المختصر تحقیق و بحث آخر. هدف ما در این رساله مطلب دیگری است و اون اثبات وحدت شخصی وجود است. ثابت بکنیم که الموجود و واحد لا شریک له. اگر دیگران در کتب حکمت میگویند الواجب و واحد لا شریک له، ما میگوییم الموجود و واحد لا شریک له و این را هم باید اثبات بکنیم. اما تفصیل عالم مثال و مانند آن از حوصله اندثار بیرون است. فیکون و شروع و فیه من قبیل الفضول، یعنی وارد شدن در بحث زائد. اقولو هازا اشارتون الى جواب الخامس من الاسئله، جواب خامس یعنی جواب سؤال خامس از اسئله ششگانه، نه جواب پنجم، جواب خامسی از اسئله. هازا اشارتون الى جواب الخامس من الاسئله، یعنی جواب سؤال الخامس من الاسئلت سته. ولما کان طریق و دفع هازه شبهه، راه حل این شبهه، جواب اشکال پنجم، ما سلکه و فی دفع شبهت رابعه، که با تمثیل مسئله حل شد، یعنی یک وجود مقید و یک وجود مطلق می توانند دو مرتبه یک واحد را تشکیل بدهند. ولما کان طریق و دفع هازه شبهه، ما سلکه و فی دفع شبهت رابعه، بل تلک از صورتو به اینها ها یسله لان یطفع بها هازه شبهه، همون مثال می تواند به عنوان صورت تمثیلی جواب این مسئله باشد، نه اینکه ما جواب مسئله را به جواب گذشته قیاس بکنیم، بلکه اینکه او تمثیل بود برای اینکه می شود یه عالم معنا باشد، یه عالم شهادت، یک مطلق باشد دیگری مقید. همون معنا را ما می توانیم نسبت به عالم مثال و عالم طبیعت پیاده کنیم، که عالم مثال مطبوع است و مطلق، عالم طبیعت تابع است و مقید. این طور نیست که عالم مثال گسیخته از عالم طبیعت باشد و عالم طبیعت منقطع از عالم مثال باشد. وقتی که خوب بنگریم میبینیم اون مرتبه مطبوع را میگوین مثال و اون مرتبه تابع را میگوین طبیعت. بل تلک از صورتو به اینها یسله لان یدفع بها هازه شبهه، فان نسبت عالم المثال الى عالم شهاده ایزن، این عالم شهادت شهادتی در برابر مثال است، نه شهادتی در برابر معنا، چون یک تقسیمی قبلا گذشت که عالم تقسیم شده بود به عالم معنا و عالم شهادت، سپس عالم شهادت منقسم شد به عالم عقل و عالم مثال و عالم طبیعت. اون شهادت در برابر عالم معنا بود، این شهادت در برابر عالم مثال است. این شهادت به معنای حس است، اون شهادت معنای مطلق عین و مطلق وجود خارجی بود. فإن نسبت عالم المثال الى عالم الشهاده ایزن، که نسبت المطلقه الى المغیده به عینه، چون عالم مثال نسبت به عالم حس مطلق است، عالم حس در رحم ماده است، احکام ماده را دارد، عالم مثال در رهن ماده نیست، محکوم به احکام ماده نیست، از تجردی برخوردار است. کما سبق بیانه فی اثبات عالم معانی، که عالم معانی مطلق است نسبت به عالم شهادت، اینجا هم عالم عالم حس مطلق است نسبت به عالم حس. فذلک تمثیلو یکفی فی اثبات وجود عالم مثال، یکفی فی اثبات وجودهی یعنی وجود عالم مثال، که الذی هو محل شبهه، یعنی محل پنجمین شبهه از شبهات ششگانه مسئله عالم مثال. لکن بیان و حقیقتی، که عالم مثال چیست، فرقش با عالم عقل و عالم طبیعت چیست، نحوه تجرد عالم مثال چیست، و تحقیق الامر فی ذالک، اثبات عالم مثال براهین فراوان اقام کردن، و تقسیم عالم مثال و عالم مثال متصل و مثال منفصل و مانند آن، فمما هو خارج عن غرض هذه الرساله، چون خارج از غرض این رساله است، بحثش می شود استطرادی و زائد. فیکون شروع فیه من قبیل الفضول، یعنی وارد در بحث های زائد شدن. لأن دفع الشبه یتم بدونی، تفصیل در آره مثال نه مقدمه این رساله است نه ذیل مقدمه. هدف اصلی رساله اثبات وحدت وجود است، اثبات اینکه الموجود واحد لا شریک له به وحدت اطلاقی. مقدماتی هم داشت که اون مقدمات گذشت. تفصیل در عالم مثال نه جزء مقدمات بحث است نه جزء متن بحث. لأن دفع الشبه یعنی دفع اشکال در باره عالم مثال، یتم بدونه یعنی بدون تفصیل، بدون اینکه ما به طور تفصیل در عالم مثال وارد بشویم شبه دفع می شود. یک نکته. مطلب دوم، ولا یتعلق بهی من تزم لعجلهی جملتو هازه الابحاث اصلا. این دو، نه اون هدف اصلی رساله و اساره این رساله بر این متوقف است و نه جواب این شبه متوقف است که ما به طور تفصیل درباره عالم مثال بحث بکنیم. ما هدفی داشتیم، اون هدف رو بازگو کردیم، یک سلسله اشکالاتی هم بر ما وارد کردن، ما اون اشکالات حل کردیم. نه تبیین اصل هدف متوقف بر تفصیل عالم مثال هست، نه دفع این شبهه‌ای که وارد شده است موقوف بر تفصیل در عالم مثال.
اگر بذاشتیم عالم مثال چه بفرماید، از نظر حقیقت
بعدن تقسیم می شود به مثال نزول، به مثال صعود، به مثال، به تعبیر اینها مثال ممکن و مثال ممتنع. اصطلاحی که اینها دارن مخصوصا تو کلمات محی الدین این است که مثال نزول مثال ممکن است، مثال صعود مثال ممتنع. چون اون چه در مثال ممکن هست در مثال نزول هست به عالم طبیعت سرایت می کند و اون چی که در عالم در مثال صعود است دیگه در طبیعت ظهور نمی کند. دیگر سخن از او در عالم طبیعت نیست، رب رجعون دیگه ممکن نیست، پاسخش کلاست. و اما اون چی که در عالم مثال نزولی است تنزل می کند، به این عالم می رسد. در مقدمات فصوص هم این تقسیم از هست که مثال تقسیم می شود به مثال نزولی به مثال صعودی و از مثال نزولی به مثال امکان و از مثال صعودی به مثال ممتنع یاد میکنن. بنابراین تفصیل در بالا عالم مثال میشود از بحث های زائد. لأن دفع الشبه یتم بدون این تفصیل، یک. ولا یتعلق به این تفصیل من توزم لعجلهی جملتو هازه المباحث اصلا. این دو، اگر یک مطلبی نه خود به خود به عنوان مقدمی دلیل بر یک هدف دخیل باشه و نه حل یک اشکال به شبهی هم متوقف بر او باشد، ورود در او من قبیل الفضول است. چرا؟ از غایتو ها قایت این رساله یا این بحث ها انما به اثبات و توحید علا ما ذهب الیه اهل الحق من الصوفیه. نه جهل صوفیه که وحدت وجودی را یعنی مجموعه عالم بدانند، احیانا توهم حلول یا اتحاد در کلماتشون راه پیدا کنند. از قایتها انما به اثبات و توحید علا ما ذهب الیه اهل الحق من الصوفیه. مرحوم سید حیدر آملی در نوع نوشتارشون اصرار دارن به این که در بین همه این فرق گوناگون یک فرق ناجیه است از صوفیه و عرفا و اون شیعه امامیه است، اونها که از راه اهل بیت علیهم السلام به این معارف رسیدن. این را مکرر در مکرر دارد. بعد میگوید به این که در بین دیگر صاحبان علوم و فنون هم همین طور است. که اون راه غیر از راه اهل بیت علیهم السلام نیست. وقد فرق ان بیان ذالک به اتم وجه، یعنی به بیان بسیار تامی از این مطلب فراغت پیدا کردن. لاکن عند تطبیق امهات اصولهم على قواعد اهل نظر یتوجه شکوکون، اقامه برهان بر مسئله وحدت شخصی وجود محضوری ندارد. اون را بخواهن به کسوت و لباس حکمت و فلسفه در بیاورن، در این انتقال از شهود به حسود، در این انتقال از عرفان به لباس فلسفه در آوردن، یه سلسله اشکالاتی پیدا می شود. این اشکالات را هم می شود حل کرد بدون تفصیل در عالم مثال. وقد فرقن بیان ذالک و اتم وجه، لکن عند تطبیق امهات اصولهم، یعنی اصول اهل تحقیق و عرفا، علا قواعد اهل نظر، در این تطبیق یتوجه و شکوکم، که یکی از بعضی از این شکوک همین شکوک ششگانه بحث اخیر بود. لابد و ان یتعرض لبیان دفعها بالاستقلال، یا یتعرض لبیان دفعها بالاستقلال، که باید به طور مستقل از این شکوکی که در هنگام تطبیق عرفان بر حکمت متوجه می شود اون شکوک حل کرد. مسئله عالم مثال نه در مطلب اول نقش تعیین کننده دارد نه در مطلب دوم. یعنی اگر عارف بخواهد به روش خود وحدت وجود را ثابت کند، سخن از عالم مثال نیست. بخواهد اون یافته ها را به صورت برهان فلسفی در بیاورد تطبیق بکند، در این نقل و انتقال تطبیق یه سلسله اشکالاتی وارد است که یکی از اون اشکالات مسئله عالم مثال است. در اینجا هم تفصیل عالم مثال نقشی ندارد، به اجمال می شود این شبهه را حل کرد. ثم ان من ذالک بیان و انیت عالم المثال و حلیت البسیطه، که بگوییم عالم مثال موجود است و حلیت بسیطش رو تثبیت بکن، این اصل هستی او رو. و لما امکن بیان و ذالک به صورت المثالیه یا به صورت تمثیلیه التي بیان مصنف بها یا بوکنه به ها این نیت و عالم المعانی التي بینه به ها عالم از این نیت عالم المعانی اکتفا بذالک فی دفعه، با همون صورت تمثیلیه که اصل حلیت بسیطه عالم معانی اثبات شد، با همون صورت تمثیلیه میتوان عالم مثال رو هم تثبیت کرد. و اما بیان و حقیقت شیء من العالمین، که عالم معانی حقیقتش چیست، عالم مثال حقیقتش چیست، این فلما لم یتعلق بهی قرزو هازه رساله یک، ولا حل و شکوک دو، فلیس من الابحاس المحتاج الیها فی شیء فتعرضو لها من الفضول. انسان وقتی مطلبی را در این رساله متعرض می شود، یا باید این مطلب مقدمه دلیل باشد، یا این مطلب باید وسیله باشد که به وسیله اشکالات متوجه بر این ادله را دم رفع می کند. تفصیل در عالم مثال نه از قسم اول است نه از قسم دوم، بنابراین ورود تفصیلی در عالم مثال بحث زائد است. فلما لم یتعلق به این بیان حقیقت عالم معنا و عالم مثال و تفصیل درباره این عالم غرض و هذه رساله یک، ولا حل و شکوک دو، فلیس من الابحاث المحتاج الیها، پس مورد حاجت نیست. وقتی مورد حاجت نشد فتعرض لها من الفضول، یعنی بحثای زائد. و اما جواب اشکال ششم، اشکال ششم این بود که شما فیض را وقتی به عالم طبیعت به حس رسید گفتید بهی تم الفیض و کمل، در حالی که عالم طبیعت ناقص‌ترین مرحله از مراحل هستی است. چگونه این مرحله ناقص مرحله اتم و مرحله اکمل ظهورات خواهد؟ از این جواب دادن، گفتن به این که عالم معانی و مجردات عالیه و همچین عالم مثال از بعضی از جهات مدرکن و سهم در ادراکی دارن، ولی عالم طبیعت از چندین جهت مدرک است و سهمی از ادراک دارد، زیرا عالم معنا را چون موجود مجرد عقلی است فقط درک عقلی در باری او راه دارد. و عالم عقول به شرح ایزن، عالم مثال آن است که انسان با درک مثالی او را بیابد، اما موجود طبیعی خارج می شود او را اجمالا درک کرد، تفصیلا درک کرد، عقلا درک کرد، مثالا درک کرد، حسا درک کرد، زیرا همین موجود عینی خارجی تحت پوشش اجناس و فصول کلی است. تبایع کلیه او را عاقل درک می کند، مرحله وسطای او را مثال درک می کند، مرحله نازلش را حس ادراک می کند. چیزی که در همه نشاط حضور دارد، این ظهورش از دیگر موجودات بیشتر است و کاملتر، زیرا دیگر موجودات فقط در موطن عقل حضور و ظهور دارند یا در موطن مثال، اما این طبیعت چون جنبه ماهو دارد و جنبه منهو دارد و کمهو دارد و کیفهو دارد و مانند آن، این فرد خارجی از اون جهت که ماهو دارد عقل او را درک می کند، از اون جهت که کم هوه یا کیف هوه یا من هوه دارد عالم مثال و عالم حس او را درک می کند. چیزی که مدرک است به جمیع ادراکات، این ازهر است از چیزی که مدرک است به بعضی از ادراکات.
در حالت می درست
کار
بود که این عالم محسوس را از هم می
تراکنده و متفرده به خلاف وجودی مثالی به دود عقل اونها مدرک میشه و به خلاف عالم طبیعه. بر این بحث اگر نظر شریف آیون باشد قبلا گذشت، یعنی اونجا کهشون فرمودن عالم مثال وقتی که به عالم طبیعت منتهی شد بهی تمل فیض و کمله، اونجا اشاره شد صفحه 146. در صفحه 146 چهار سطر مونده به آخر عبارت این است، 500 و هاذا انحى الغایف الترکیب و بهی تم ظهور الوجود از لا مرتبت فی ظهور اشد من المحسوسات و ذالک لبلوغه فی الکسرة الامکانیته اقصی النهایه صلح لان یکون مظهرا للوحدت الوجودیه از ما جاوز حده و انعکس زده. اینجا در اونجا سر ازهر بودن عالم حس را یاد. در صفحه 144 سطر اول متن مصنف این بود، فإن ظهور التجلل الوجودی کمل و تم عند ایجاد الجرم الاول. در اونجا به عرض رسید که این حرف ناسواب به نظر می رسد و درباره او سخنی است که باید بعد مطرح بشود. و اون سخن اینجا مطرح است و اون این است که یک اشکال مبنایی بر این مطلب هست و یک اشکال بنایی. اشکال مبنایی آن است که عالم طبیعت از هر مرحله از مراحل یاد شده دیرتر به ذهن و درک می آید، زیرا درک عالم طبیعت به درک عالم مثال اوست، زیرا اون چه که به نام موجود خارجی است گفتن معلوم به ذات نیست، معلوم بالعرض است. معلوم به ذات همون صورت علمیه است که صورت علمیه جز عالم مثال است، من عالم طبیعت به است. عالم طبیعت خود را درک نمی کند فضلن از اینکه دیگری بتواند او را درک بکند. او نه مدرک است و نه مدرک، زیرا عالم غیبت است و عالم غفلت است. هر جزئی را که شما درست بررسی کنید اون جز شرقش از غربش جداست، لذا ممکن است شرقش یک صفت داشته باشد غربش صفتی دیگر داشته باشد و لااقل از غرب و بعد. بنابراین چیزی که پراکندگی در متن او راه دارد او جمع نیست، وقتی جمع نبود وجود جمعی نداشت، علم را در حریم او راه نیست، نه او عالم است نه علم است و نه معلوم. و ما هم که به او علم پیدا میکنیم یعنی صورت او پیش ما حاضر است، و اگر هم اصرار داریم که ما به این کتاب خارجی علم داریم، هم اکنون داریم به اون صورت علمیه کتاب اشاره میکنیم. و نیروی لامسه ما هم اگر چونچه به این کتاب خارجی برخورد کرد، اون صورت ملموسه را به نفس ارجاع میدهد. هرگز ما با متن خارج اون طوری که وجود عینی و مادی داشته باشد ارتباط علمی نداریم، او معلوم بالعرض است و ما معلوم و معلوم به ذات ما همون صورت محسوسی است که در حس ماست و او صورت مثالی است، در حقیقت وجود مثالی دارد، یعنی وجودی است مجرد از ماده، گرچه هم لواحق ماده نظیر مقدار و شکل و وزن و اینها را خواهد داشت. این سخن سخنی است مبنایی و اون اینه که هرچه به طبیعت نزدیکتر باشد ظهورش کمتر است و هرچه از طبیعت و ماده دورتر باشد ظهور علمیش بیشتر است. اما اشکال بنایی، شما گفتید به اینکه فیض از عالم معنا تنزل کرده است به عالم شهادت رسید، در عالم شهادت اولین بخشش عالم عقول است، بعد عالم مثال است، بعد عالم طبیعت. اینها را گفتید هر پایینی نسبت به بالایی مقید است، هر بالایی نسبت به پایینی مطلق، و رابطه اینها را به عنوان اطلاع و تقیید یا اطلاع و تعیین حفظ کردید. اگر رابطه اینها در پرتو اطلاع و تعیین حفظ شده است، این موجود عینی خارجی به نام شخص معین به نام زید، اگر ماهیت کلیش با وجود عقلی درک می شود، صورت برزخیش با مثال درک می شود و خیال و وهم درک می شود، و صورت طبیعیش با حس درک می شود، لذا او انواع علوم و ادراکات را دارد، باید بررسی کنید ببینید همه اینها مال خود این عین به طبیعت خارجی است یا بسیار از اینها بس به حال متعلق موصوف است. این طبیعت کلی دارد که کلی او را عقل درک می کند، صورت برزخی دارد که صورت برزخی او را خیال و وهم درک می کند. خود این طبیعت که موجود خارجی است خودش جز حس چیز دیگری او را نائل نمی شود. اگر این طبیعت محسوس است فلا غیر، اون وجود مثالیش را خیال و وهم درک می کند، اون وجود عقلیش را آغر درک می کند، اینا وصف بالا متعلق موضوع است. حرف حق است و درباره بالا هم همین رو بگوید، بگوید اون موجود عقلی حقیقتش را عقل درک می کند، رقیقتش را وهم و خیال درک می کند و رقیقه رقیقه را حس درک می کند. همونطوری که در موجود طبیعی می گویید مرتبه بالا را عقل درک میکند، مرتبه وسطا را مثال درک میکند، مرتبه پایین را حس درک میکند، لذا او مجمع ادراکات و ظهورات و حضورات علمی است. وقتی که باز کردید دیدید بعضی از اینها وصف به حال موصوف بود، بعضی ها وصف به حال متعلق موصوف، درباره عالم عقل هم همین حرف بزنید، بگوید او مجمع ادراکات و علوم و ظهورات است، زیرا خودش را عاقل درک میکند، رقیقه وستاش را وهم و خیال درک میکند، رقیقه رقیقه را حس درک میکند. شما که نتوانستید همه ظهورات و حضورات علمی را یک جا متمرکز کنید، اگر بعضی از اینها را به حقیقت دادید، بعضی از اینها به رقیقت، در باری عالم عقول هم همچنین بگویید. پس بگوید عالم عقل از هر العوالم است، او که سازگارتر است نسبت به مطلب. اینه که این بیان ظاهراً تام نیست و اون جلسه هم عرض شد که ظاهراً منظور عرفا نه این نیست که مصنف معنا کرده است و نه اونیست که شارح معنا کرده است. منظور این بزرگان اینه که فرمودن و رسید بهی تمه و کمله، نه یعنی عالم طبیعت از هر العوالم است، نه من تمامیت الفیض ایجاد و ناقص. این همان است که شیخ اشراف فرمود لولت تزاد لما دام الفیض. بعدها مرحوم سر و متعلهین رو این تکیه کرده است و تصریح کرد بین که اگر عالم تزاد نباشد دوام فیض معنی ندارد، چون اسمن اونیش که شارح معنا کرده است. منظور این بزرگان اینه که فرمودن وقتی فیض به عالم طبیعت رسید بهی تمه و کمله، نه یعنی عالم طبیعت از هر العوالم است، نه من تمامیت الفیض ایجاد و ناقص. این همان است که شیخ اشراف فرمود لولت تزاد لما دام الفیض. بعدها مرحوم سر و متعلهین رو این تکیه کرده است و تصدیقی که این بیان ظاهرن تام نیست و اون جلسه هم عرض شد که ظاهراً منظور عرفا نه این نیست که مصنف معنا کرده است و نه اونیست که شارح معنا کرده است. منظور این بزرگان اینه که فرمودن وقتی فیض به عالم طبیعت رسید بهی تمه و کمله، نه یعنی عالم طبیعت از هر العوالم است، نه من تمامیت الفیض ایجاد و ناقص. این همان است که شیخ اشراف فرمود لولت تزاد لما دام الفیض. بعدها مرحوم سر و متعلهین رو این تکیه کرده است و تصریح کرد بین که اگر عالم تضاد نباشد دوام فیض معنی ندارد، چون موجودات بالایی هر که هرچه هست هست، تکون نمیخورن، موت و حیاتی نیست، تغییر و تبدیلی نیست. این دائم الفیض بودن، کل یوم هو فی شأن بودن به لحاظ عالم طبیعت است، و الا عالم مثال هر که هست هست و عالم عقل هم هرچه هست هست. اینهایین که موت و حیات دارن، اینهایین که تغییر و تبدل دارن، اینهایین که خون و فساد دارن. اینی که برام شیخ اشراف فرمود لولت تزاد لما دام الفیض، اگر عالم تزاد نمی بود، خون و فساد نمی بود، درگیری عالم طبیعت نبود، مرگ نبود، بیماری نبود، از دست دادن نبود، کل یوم هو فی شأنم نبود. بعدها این سخن لطیف شیخ اشراق را مرحوم صدر متعلهیم سند قرار داد و رو او بحثای فراوان کرد و گفت عالم تزاد منشأ برکات است و خود تزاد زمینه برکات است. اگر این درخت برای همیشه درخت بود، جا برای اشجار بعدی نبود. اگر این یه تک سنگ که شده معدن طلا یا نقره یا عقیق یا لعل در بدخشان یا عقیق در یمن، دیگر راه برای راهیان بعدی قبلی نبود، اون خاک هایی که راه افتادن ده ها قرن بعد باید لعل گردد در بدخشان یا عقیق گردد، من دیگر راه اونها رو میبندد. این که راه رو بسته است، یه تکون نمیخورد که، و حوادث بعدی هم که در پیش دارد این راه اونها رو بسته است، نمی گذارد دیگران بیاین و نه خود تکون میخورد. لولت تزاد لما دام الفیض، اگه درخت درخت بود، همیه درخت ها فد همیه دونم دیگه، جا برای اشجار بعدی نبود. این درخت باید بپوسد، خاک بشود، چیز دیگر بشود، جای او چیز دیگر رویده بشود، هر کدام از این آحاد غافله بیاین چند سباهی در این کنار سفره عالم گسترده عالم طبیعت بنشینن. این است گفتن لولت تزادو لما دام الفیض. او ملکوت است، ثابت است که است، بله، او دیگه تزاد ندارد که، او ثابت است. بله، اگر اینجا نبود همون یک چهره می داشت، اگر عالم تضاد نبود همون ثابت دیگر کل یومن حفی شن نبود، ما امرنا الا واحده بود. ما میخوایم هم ما امرنا الا واحده باشد هم کل یومن حفی شن باشد. کل یومن حفی شن را عالم طبیعت توجیه میکنه، و الا اگر نبود عالم طبیعت ما امرنا الا واحده. بله دیگه، با نشکال مبنایی دارد و نشکال بنایی. قال و اما حدیث الاکملیه به حسب ظهور الوجود فی المرتبت الاخیره، که عرفا میگوین وقتی فیض به مرتبه طبیعت رسید تم و کمله، توجیهش این است. این توجیه البته نسبت به عالم طبیعت ناتمام است، نسبت به کون جامع تام است. اون مرحله پنجم که انسان کامل است البته تام است. قال و اما حدیث الاکملیه به حسب ظهور الوجود فی المرتبت الاخیره فلعلهم ارادوا بها بین اکملیت ان ما یکون مدرکن علا سبیل الاجمال و معقولن علا سبیل تفصیل و مخیلن و موهومن و محسوسن بالحواس الظاهره فان خواص الوجود و آثاره فیه یکون و اکثر و اکمل مما لا یدرکو به جمیع حاضر الوجود. چرا وقتی فیض به عالم طبیعت رسید به مرحله اکمل و اتم ظهور به حضور راه یافت؟ برای اینکه موجودات مراحل بالاتر فقط یک بعدی هن، یا اجمالا درک می شوند یا عقلا درک می شوند یا وهمن و خیالا درک می شوند. موجود عالم طبیعت است که چند بعدی است، هم اجمالا ترک می شود هم در مقام تفصیل او را می شود به اجناس و اجزای ماهوی منحل کرد و هم می شود او را با همراهان مقدار در عالم مثال درک کرد، او را می شود با اضافه به معانی جزئی در عالم وهم درک کرد، او را می شود در متن طبیعت با عالم حس درک کرد و ابزار حس درک کرد، بدون اینکه ما منحل بکنیم او را به این که جنس عالیش چیست، جنس متوسطش چیست، جنس سافلش چیست، نوع عالیش چیست، نوع متوسطش چیست، فصل غریب چیست، فصل بعید چیست. وقتی که باز کردیم تترتب الاجناس متساعدتن و تتنازل الانواع متنازلتن، این دو ستون اجزای تفصیلی این زید تشکیل میدهد. بل اجمال میگیم زید انسان، به تفصیل از سلسله اجناس که شروع میکنیم الاجناسو تترتب و متساعدتن و الانواعو تتنازل و تترتب و متنازلتن، این ستون تفصیلی باعث علم تفصیلی ما به این حقیقت خارجی زید است. مثلا فلعلهم ارادوا بها ان ما یکون مدرکن علی سبیل الاجمال یک و معقولن علی سبیل تفصیل دو. در اون عالم معنا یا عالم عقول سخن از اجمال تفصیل نیست، اونجا اجمالش این تفصیل و تفصیلش این اجمال است. و مخیلن سه با صورت و موهومن چهار با اضافه به معانی جزئیه و محسوسن بالحواس ظاهره پنج، چیزی که از پنج بود درک می شود فإن خواص الوجود و آثاره فیه یکون اکثر و اکمل مما لا یدرکو به جمیع هذه الوجود، به بعضی از این وجود درک می شود، حالا یا به یک وجه یا به دو وجه یا به سه وجه یا به چهار وجه، دیگه به پنج وجه درک نمی شود. بله بله، اونا هم با پنج چیز درک میشن. ما وقتی باز میکنیم میبینیم این چی در عالم طبیعت هست، فقط با حس درک میشن. حس هم ضعیف‌ترین مرحله ادراک است. اون چرا که ما به وهم درک میکنیم وجود مثالی اوست نه طبیعی. اون چرا که با عقل درک میکنیم وجود معقول اوست نه وجود طبیعی.
وجود اینه دیگه، حالا ولو بالعرض.
نه بالعرض اگر هست، پس اون چی که در عالم عقل است ما رقیقه او رو در عالم حس هم میبینیم دیگه. مجردات محض حقیقتند و رقیقت اونها در عالم طبیعت است. مادیات رقیقتند که از راه حس درک می شود، حقیقتشون با عقل درک می شود. ما که زید با عقل درک نمی کنیم، ما موجود مجرد عقلی را با عقل درک می کنیم. پس زید را اگر گفتیم داریم با عقل درک می کنیم، بس باره متعلق موصوف است، یعنی حقیقت او را داریم با عقل درک می کنیم، این رقیقه اوست. اگر حقیقت زید رو داریم با عقل درک میکنیم و خودش رو داریم با حس، درباره عقلم میگوییم که خودش رو با عقل درک میکنیم، رقیقه او را با حس درک میکنیم. یکون و اکثر و اکمل مما لا یدرکو به جمیع هذه الوجود الا ان من البین ان الانیت مدرکت متصرفت فی المرتبت الاخیرت مدرکتون به جمیع حاضر ادراکات به خلاف الانیت مدرکت متصرفت فی المراتب الباقیت التي هی فوق حاضر المرتبه. این الان تفصیل همان و توضیح همان گذشته است که یه چیز بیان و روشنی است. اون انیتی که ما درک میکنیم و اون انیت در مرتبه اخیر متصرف است، اون مدرک است به همین ادراکات پنجگانه. یعنی مثلا ما زید را از پنج بعد و از پنج ادراک درک میکنیم. الا ان من البین ان طبیعت مدرکت متصرفت فی المرتبت الاخیره، یعنی در عالم طبیعت تصرف میکند، این مدرکتون به جمیع حاضر ادراکات، یعنی به جمیع ادراکات پنجگانه، به خلاف الانیت مدرکت متصرفت فی المراتب الباقیه، اون مراتب دیگر. مثلا انیت عقل فقط در با عقل درک می شود، این نیت مثال فقط با مثال درک می شود و مانند آن، به خلاف این نیت مدرکت متصرفت فی المراتب الباقیه که التی هی این مراتب فوق این مرتبه عالم طبیعت است. شاید فتأمل ذلک ناظر به این باشد که این جواب کافی نیست. اقول و هازا تحقیقون ینحل به شبهت الاخیره، که ششمین شبهه بود. و تقریر این تحقیق آن است که و تقریره ان مرادهم، یعنی مراد عرفا، به اکملیت المرتبت الاخیرته به حسب ظهور الوجود، که گفتن وقتی فیض به عالم طبیعت رسید تم و کمله، مراد هو تنوع وجوه الظهور و تعدد آثاره، چندین وجه در عالم طبیعت ظهور هست و چندین اثر ظهور در عالم طبیعت راه دارد. چرا؟ ازل مرتبتو، هر مرتبه این است، عبارتون ان اثرن یکون صورتن و مظهرن لمؤثرهی لمؤثرهی. این اصل کلیست که مرتبه عبارت هست از صورت و مظهر مؤثر. این اصل کلی. بر اساس این اصل فکلما کانه وجوه ظهور المؤثره فی ذالک الاثر اکثر و تنوعات و قبول آثاره فیه اشمله کان اکمل به ضروره. هر جا که فاعل بهتر خود نمایی کرد و قابل بهتر پذیرایی کرد، اونجا ظهور بیشتر است. هم از طرف فاعل ظهور قوی تر است و هم از طرف قابل ظهور قوی تر است، پذیرش ظهور بیشتر است. بعد از اینکه مرتبه معنا شده است، مرتبه عبارت از اثر و صورتی است که مظهر مؤثر باشد، متفرع بر این اصل این خواهد بود: فکلما کان وجوه ظهور المؤثر فی ذلک الاثر اکثر از طرف فاعل، و تنوعات و قبول آثارهی فیه در مظهر اشمل از طرف قابل، کان اون ظهور اکمل به ضروره. پس یک اصل رو تأسیس کردن، فرعی را بر اون اصل مترتب کردن، گفتن هر جا فاعل بیشتر اثر کند و قابل بیشتر اثر بگیرد، اون ظهور اکمل است. و ذالک بین و ظاهرون در محسوسات. چرا؟ فان ما یکون مدرکن علی سبیل الاجماع به حسب عوارض الکلیه و لواحق العامه. مثلا زید موجودون، شیعون، ممکنون، مثلا امثال دارد که کونهی موجودن و زاهیاتن موجودون، حیوانون، اینجور. این یک نعم، زیدون موجودون، زیدون حیون. دوم، و معقولن علا سبیل تفصیله به حسب ماهیتهی و حقیقتهی من حیث و ذاتیاتهی و مقدماته، که سلسله اجناس و سلسله فصول او رو از هم باز کنیم و همه اجناس و فصول او را تفصیلا تعقل کن، که کونهی زاه سن و حرکتن و نطقن هازا کلهو من حیث و حقیقت الکلیه، از اون حقیقت کلیش که انسان است و حیوانات قسمون درک بکن. پس تا کنون از لحاظ حقیقت کلیه او یه ادراک اجمالی داریم، کونهو موجودن، ممکنن، حیین و نظاهران. یک تعقل تفصیلی داریم به حسب ذاتیات و مقومات. این دو نحوه ادراک. و اما من حیث و تشخص هل جزئی و تعین هل خارجی، چند جور ادراک دارد؟ سه جور ادراک دارد. فیکون و اند غیبتهی ان الحواس و بعدهی مخیرن به حسب صورت شخصیه. زیدی که در حضور ما نیست، صورت شخصی او رو در خیال ترسیم میکنیم، او رو با خیال درک میکنیم، این میشود مخیر. این سه نحوه. فیکون اند غیبتی ان الحواس به بعدهی مخیرن به حسب صورت شخصیه، که کونهی زاکمن و کیفن و وضع معین. این سه نحوه درک. چهارم، و موهومن به حسب المعانی الجزئیت المتعینه هوه بها. همین زید در زمان غیبت اگر خواستیم او رو شناسایی کنیم، میگوییم من هوه، میگن ابن من، ابن کذا و اخو کذا و ابو کذا و ماننده. اینا معانی جزئیه است که در اثر اضافه به صور خیالیه واهم او را ادراک میکنند. و موهومن به حسب المعانی الجزئیه المتعین هوه، یعنی اون شخص بها به این معانی، که کونهی زانه سبن معینه مثل انهو ابن لشخصین و ابنون لآخر و محبون و محبوبون و غیر زانه. اصل محبت را عاقله درک میکند، اما زیدون محبون و زیدون محبوبون را واهمه درک میکند، زیرا یک معنایی است که به صورت اضافه شده است، می شود معنای جزئی. این چهار نوع درک. نوع پنجم، و محسوسن بالحواس ظاهره عند حضورهی و غربه، زید اگر در حضور ما باشد او را با حواس درک میکنیم. ولا شک ان آثار الوجوده و خواسته فیه اکثر مما لا یکون مدرکن به جمیع هذه الوجوه من المراتب. در بین مراتب فیض منبسط بعضی ها فقط معقولن، بعضی ها محسوسن و مانند آن، متخیلن و مانند آن، هیچ کدام مدرک به پنج بود، درک به پنج بود نیست. چیزی که از پنج راه درک می شود آثار و ظهورات فیض در او بیشتر است، قهرن ظهور او اکمل خواهد بود. لا شک ان آثار الوجوده و خواسته او فیهم اکثر مما لا یکون مدرکن به جمیع هذه الوجوه من المراتب. چرا؟ و ذلک لاشتمال تعین الواحد الذی هو الغایة القصوى للحرکة الایجابیه علی جمیع تنوعات ظهور المتکثره از ظهور به اهدیت جمع الجمعه هو الغایه. این زمینه مناسب است برای انسان کامل و کون جامعه. عالم طبیعت این خصوصیت را ندارد، یعنی تمام موجودات عالم طبیعت مشمول اون حرفند، در حالی که به استثنای انسان که کون جامعه است هیچ کدام واجد این شرایط نیستند. اگر چون چه سخن از آن است که ما زید را اجمالا درک میکنیم، ما معنای کلی الموجود و الحی را درک میکنیم. این با عالم عقل ارتباط دارد، معقول را عقل درک کرده است. اگر چونچه حیوان ناطق را جنس و فصل رو درک میکنیم، این معقول است که عقل رو درک کرد، کار به زید ندارد. و اگر اون معانی جزئی را وهم درک کرده است، هنوز به عالم مثال نیامده است، این معنای مضاف است که او را وهم درک کرد و هاکذا خیال. تنها عالم طبیعت اون قسم اخیر است که او را حس درک میکنند، بقیه دیگه وصف به حال متعلق موصوف است، نه وصف به حال موصوف. اونها حقایق زیدن که با عقل و وهم و اینها درک میشوند. پس زید خودش رو با حس درک میکنیم، حقایقش را با عقل و وهم امثال زاید درک میکنیم. همین حرف رو درباره بالایی ها بگویید، بگویید موجود بالایی را خودش را با عقل درک میکنیم، رقایق او را با وهم و خیال و حس درک میکنیم. شما یک موجود ندارید که اون موجود مشخص معین از پنج راه درک بشود. اون که کلی رو درک میکنه که او که طبیعت نیست، اون که مادی نیست، اون که به عالم طبیعت نیامده، اون معانی کلیه رو که درک میکنید اون تو معقولات کلیه است، اون که به عالم حس نیامده. شما مدعاتون این است که این موجود طبیعی رو ما پنج راه درک میکنیم، دلیلتون این است که ما معقولات رو درک میکنیم، دلیلتون با مدعا سازگار نیست. مگر اینکه بگویید اون هم حقیقت زید است، بسیار خوب، پس زید می شود رقیقت، اون معانی کلی می شود حقیقت. همین حرف را در قوس نزول از بالا بزنید، بگویید که ما اون حقایق کلی را با پنج راه درک می کنیم، یعنی خودش را با عقل درک می کنیم، رقایقش را با وهم و خیال و حس درک می کنیم. اگر شما یک موجود مشخص می داشتید که این موجود مشخص از پنج راه ادراک می شد، می توانستید به استناد اون اصل بگویید چون آثار وجود در او ازهر است، پس وقتی فیض به او رسید تمه و کمل. اما این چنین که نیست، هر مرتبه با ادراک خاص درک می شود. البته چون بین اینها یه پیوستگی هست، هر پایینی رقیقه بالایی است و هر بالایی حقیقت پایینی. این حرف همونطوری که درباره طبیعت صادق است که از پنج راه درک می شود، درباره اون عالم عقول هم صادق است، او را از پنج راه می شود درک کرد. این سخن بحث بزار تام نیست. البته در عالم طبیعت مسئله کون جامعه که انسان باشد مطرح است، او تام است. این سخن زمینه اون کون تام جامعه است. الحمدلله رب العالمین.